أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سورة چهارم از سور چهارگانه مربوط به شبهات مفهومیه بود. گفتیم گاهی شبهه در مفهوم خاصه و این ناشی از تردید بین المتباینین است و مخصص هم منفصله. دیروز عرض کردیم تمسک به عام در این صورت جایز نیست. دلیل عدم جواز تمسک به عام هم ذکر شد، لکن یه مطلبی امام رحمت الله علی در ذیل این صورت فرمودن که اشاره به اون مطلب بی مناسبت نیست. ایشون در مورد مخصص منفصل در این صورت می‌فرماید این مخصص منفصل به دو صورت ممکنه بیان بشه. گاهی صرفاً نفی وجوب اکرام زید عالم است، مثلا، یعنی مثلا میگوید لا یجب اکرام زیدن العالم، اکرام زیدن العالم، و گاهی به صورت نهی بیان میشه که مفاد اون حرمته، یعنی مثلا میگوید لا تکرم زیدن العالم، یا به صورت صریح میگوید یحرم اکرام زیدن العالم. خب این دو صورت با هم یه تفاوتی دارند در اینکه اصل تمسک به عام در هر دو صورت جایز نیست، بحثی نیست. دلیلش هم همان است که اشاره شد. گفتیم چون ظهور عام در عموم منعقد شده و حجیت پیدا کرده، با آمدن دلیل منفصل این دلیل با دلیل عام در اون مقداری که عام بدون تردید شامل می شود مزاحمتی نداره، لکن چون در خود خاص اجمال وجود داره، این اجمال باعث میشه در دلیل عام هم ابهام و اجمال پدید بیاد، لذا به حجیت عام در اون محدوده مردد خاص لطمه میخوره. لذا عام در اون دو فرد متباین، در اون دو مورد متباین حجیت نداره. ما نمیتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم. پس اصل عدم جواز تمسک به عام در مخصص منفصل اذا دار امر و مفهوم الخاص بین المتباینین مسلمه، لکن این مخصص گاهی به صورت نفی وجوب و گاهی به صورت حرمت بیان میشه و این دو در یه جهت با هم متفاوته. اگر مخصص منفصل مبین حرمت اکرام زید عالم باشد، اینجا ما وقتی با زید پسر عمر مواجه می شویم، در مورد او هم احتمال وجوب می دیم هم احتمال حرمت. نمی دونیم این مشمول عام تا واجب الاکرام باشه یا مشمول خاص تا اکرامش حرام باشه. در جایی که امر دائر بین وجوب و حرمت باشه، یعنی امر دائر بین دو محظوره، در دوران بین محظورین باید به تخییر پناه ببریم. به شرح ایزن در مورد زید پسر بکر، اونجا هم ما هم احتمال وجوب اکرامشو میدیم، چون احتمال میدیم از دائره عام خارج نشده باشه، هم احتمال حرمتش را میدیم چون احتمال میدیم که داخل در دائره خاص باشه. و چون امر دائره بین وجوب و حرمت، یعنی از مصادیق دوران بین محظورینه، لذا چاره این است که به تخییر رجوع کنیم. یکی از دو طرف وجوب و حرمت رو اختیار کنیم، یا اکرام بکنیم یا نکنیم. پس دست ما که از دلیل لفظی کوتاه میشه، در این موارد مرجع اصالت و تخییر. اما در جایی که مخصص منفصل صرفا نفی وجوب اکرام کرده، تحریم و حرمت اکرام را بیان نکرده، گفته مثلا لا یجب اکرام زید العالم، خب اینجا به چه اصلی باید رجوع بکنیم؟ دست ما که از عموم کوتاهه، اصالت العموم اینجا اعتباری نداره تا بخواد تکلیف ما را مشخص بکنه. بالاخره ما در مورد این دو فرد که مفهوم خاص مردد بین اونهاست چه باید بکنیم؟ امام رحمت الله علیه اینجا فرمودن مرجع اصالت الاشتقاله، به این بیان که وقتی عام بیان شده و مولا گفته اکرم العلماء و ظهور پیدا کرده و این حجت هم بوده، ذمه ما به یک تکلیف عام مشغول شده، یعنی وجوب اکرام همه عالمان به گردن ما آمده. لکن بعد از آمدن مخصص منفصل، آن هم به صورت نهی از اکرام، اینجا ما از طرفی میبینیم زید العالم مجمل است و مردد است بین دو نفر، از طرفی هم ما میبینیم زید آهر اکرام زید عالم را حرام نکرده، صرفا فرموده که واجب نیست. خب حالا اگر گفته اکرام زید عالم واجب نیست، چنانچه ما او را اکرام بکنیم اشکالی نداره، چون بین وجوب اکرام زید و نفی وجوب، بین نفی وجوب اکرام زید و اکرام او منافاتی نیست. خب حالا ما اگر نسبت به زید پسر عمر اکرام نکنیم، ذمه ما هنوز مشغوله، در چه صورت ما یقین میکنیم که ذمه ما بری شده؟ در چه صورت فراغ یقینی از اشتغال ذمه پیدا میشه وقتی این زید را اکرام بکنیم؟ پس چون اشتغال یقینی پیدا شده به تکلیف به اکرام عالم، تنها در صورتی میتوانیم از این تکلیف خلاص بشیم و یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم که نسبت به این فرد اکرام بکنیم. در مورد زید پسر بکر هم همین طوره. ما الان نمیدونیم زید پسر عمر، پسر بکر که عالم است، آیا اکرامش واجبه یا نه. خب از طرفی اون تکلیف عام ذمه ما را به اکرام این شخص مشغول کرده، از طرفی هم نمیدونیم این شخص از دایره تکلیف خارج شده یا نه. لذا تنها در صورتی میتوانیم یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم که این شخص را اکرام کنیم. پس نتیجه این که اصل اشتغال اقتضای اکرام هر دو نفر را میکنه، یعنی احتیاط اینه که هر دو را اکرام کنیم. معنای لزوم اکرام هر دو هم این نیست که ما تکلیف به اکرام هر دو داریم و این با اون مخصص ناسازگاره. نه، اینجا فقط مسئله این است که ما یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم و یقین به فراغ ذمه در صورتی حاصل میشه که هر دو اکرام شوند، هرچند اکرام یکی از این دو قطعا واجبه و اکرام دیگری واجب نیست. این مطلبی است که امام رحمت الله علیه فرمودن معتمد الاصول جلد 1 صفحه 278. خب حالا در مورد فرض این که مخصص منفصل نهی از اکرام کرده باشه، مطلبی که امام فرمودن صحیحه، یعنی امر ما دائره بین محذورین و هم احتمال حرمت میدیم هم احتمال وجوب میدیم، و چون امکان امتثال هر دو نیست، چاره ای نیست جز رجوع به اصل تخییر. اما در مورد این صورت دوم که مخصص منفصل، به صورت نفی وجوب وارد شده باشه. مثلا گفته لا یجب اکرام و زیدن العالم. اینجا جای اجرای اصل براءت هم هست، دقت کنید. از طرفی ما به عام که نمیتونیم رجوع بکنیم، برای این که گفتیم در این موارد تمسک به عام جایز نیست. خب میام سراغ خاص. خب خاص هم که مجمله و اساساً اجمال عام به واسطه اجمال خاص بوده. دلیل خاص میگه لا یجب اکرام و زیدن العالم. ما نمیدونیم منظور از زید عالم کدام یک از این دو نفر هستند. خب اگر این دلیل یعنی عدم وجوب اکرام زید عالم اجمال داشته باشد، که نه، ما به هر یک از این دو نفر که میرسیم شک داریم در اصل وجوب اکرام یا عدم وجوب اکرام، چون از طرفی اگر عام شاملش میشد اکرامش واجب بود، اگر خاص شامل این فرد میشد اکرامش واجب نبود. نتیجه این دو چیه؟ این که ما در حقیقت شک داریم در وجوب اکرام و عدم وجوب اکرام، یعنی شک در اصل تکلیف نسبت به اکرام این شخص داریم، و در موارد شک در تکلیف باید به براءت رجوع، یعنی براءت جاری میکنیم. هر جا تکلیف برای ما مشکوک باشه جای اجرای اصل براءت. و این هم در مورد زید پسر عمرو و هم در مورد زید پسر بکر جریان داره. پس احتمال جریان اصل براءت هم وجود دارد. این که بگیم لزوماً باید قائل به اشتغال بشیم به نظر میرسه شاید این چندان وجه الزامی نداره. بله احتیاط علی کل حال حسن، اما ما میخواییم ببینیم ما به کدام یکی از این اصول عملیه میتوانیم پناه ببریم. خب امام فرمودن در اون فرضی که مخصص منفصله و مخصص در قالب نفی وجوب وارد شده، اینجا چرا باید به اصل اشتغال رجوع کنیم؟ اصل اشتغال در جایی که تکلیف برای ما محرز باشه و ما شک در مکلفون بهداشته باشیم جریان پیدا میکنه، اونجا مجرای اشتغاله. اگه مثلا ما یقین داشته باشیم ظهر جمعه یه تکلیفی به گردن ما ثابته، اما شک داریم این تکلیف نماز ظهر است یا نماز جمعه، خب اینجا جای احتیاط هست در شک که در مکلفون به احتیاط میکنیم. اما در مانعنفی اساسا اصل تکلیف مشکوکه. ما نمیدونیم اصلا زید پسر عمرو یا زید پسر بکر که هر دو عالمن، آیا یجب اکرامه او لا یجب، پس شک در اصل وجوب تکلیف، اصل وجوبه، شک در اصل تکلیفه، و در موارد شک که در تکلیف به اصل براءت رجوع میکنی. این یه مطلبی که عرض و حضور شما اینجا مناسب بود مطرح بشه. مطلب دوم باز در ذیل سورت چهارم، مطلبی است که صاحب منطق الاصول اینجا فرموده. دقت بفرمایید، در این که اگر مفهوم خاص مردد بین متباینین باشد و مخصص هم منفصل باشه، تمسک به عام جایز نیست، بحثی نیست. اینجا نمیتونیم به عموم عام اخذ بکنیم و تقریبا همه معتقدن اجمال خاص سرایت میکنه به عام و دلیل عام را هم مجمل میکنه. لکن ایشون برای عدم حجیت عام در متباینین، در هر دو تقریب بیان کرده. دقت کنید این دو تقریبی که ایشون گفتن ببینیم چیه و چه تفاوتی با هم داره. نتیجه یکیست لکن بیانها متفاوته. تقریب اول این است که حجیت عام بر مبنای بناء عقلاست، یعنی عقلا وقتی یه عامی را میبینند، یک کلامی را میبینند که ظهور در عموم داره، به این ظهور اخذ میکنن. این همون چیزیست که ازش تعبیر میشه به اصالت العموم. اصالت العموم چرا حجته؟ چون ظهور دارد، چون دلیل عام ظهور دارد در عموم. ظاهر چرا حجته؟ به بنائل اغلا. مهمترین وجه حجیت ظهور بنای اغلاست، یعنی بنای اغلا بر اینه به ظاهر کلام اخذ میکنن و احتمال خلاف ظاهر را نادیده میگیرن. معنای اخذ به ظهور و حجیت ظهور این نیست که اصلا هیچ احتمال خلافی نمیدن. احتمال خلاف داده میشه برخلاف کلام صریح و نص که اونجا احتمال خلاف داده نمیشه، لکن عقلا به این احتمال خلاف اعتنا نمی کنند، این احتمال را نادیده میگیرند و به همین ظاهر که احتمال راجح است اخذ میکنند. پس تارتن ما حجیت عام را به بناء عقلا میدانیم، به این معنا که میگیم اصالت العموم چنین اقتضایی داره و این از مصادیق اصالت الظهور، و ظهور هم عند العقلا حجیت داره و به اون ترتیب اثر میدن و به احتمال خلاف در اون توجه نمی کنن. خب اگر این مبنا را به اختیار بکنیم، یعنی حجیت عام را با بر اساس بنای عقلا بدانیم، در مورد دوران بین المتباینین چرا نمیتوانیم تمسک به آن بکنیم؟ میفرماید برای اینکه اصالت العموم نمیتونه بر هر دو منطبق بشه. یعنی ما در مورد زید پسر عمرو به اصالت العموم اخذ کنیم، در مورد زید پسر بکر هم به اصالت العموم اخذ کنیم. نمیشه این اصل بر هر دو مورد منطبق بشه، چون نتیجهش تعارض این دو اصله. قطعا اصل جاری، اصل لفظی جاری در مورد زید ابن عمرو با اصل لفظی جاری در مورد زید ابن بکر تعارض میکنن و ریشه این تعارض هم اینه که ما علم اجمالی داریم به این که قطعا یکی از این دو از دایره عموم خارج شده، پس تمسک به عام جایز نیست. این یه تقریبه.
تخصیص در مخالفت قطعی هم قبیحه؟
نه نه، بحث مخالفت، اصلا بحث این است که ما اگر بخوایم تمسک به عام بکنیم معناش چیه؟ معنای تمسک به عام یعنی این که در مورد این افرادی که تردید داریم به اصالت العموم رجوع بکنیم و جریان اصالت العموم در هر دو با اون علم اجمالی ما منافات داره، چون ما علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو از دایره عموم خارج شده. این تقریب اول. لذا نتیجه چیه؟ اینکه بالاخره در یکی از این دو فرد باید بگیم حکم عام ثابت نیست. تقریب دوم بر مبنای اصالت العموم که به پشتوانه بنای عقلا ثابت شده نیست. بر چه اساسیه؟ میگه وقتی یه دلیل عام تخصیص میخوره، این تخصیص کاشف از این است که دائره حجیت عام مزیق شده. اگر بگیم اکرم العلماء بعد بگوید لا تکرم زیدن العالم، این دلیل دوم کشف از این میکنه که عام تنها در غیر زید حجته، در خصوص زید دیگه حجت نیست، چون بالاخره حجیت خاص اقواست از حجیت عام. خب حالا اگر ما تردید در زید داشته باشیم، نمیدونیم زید ابن بکر اینجا مقصود است یا زید ابن عمرو، پس در حقیقت شک داریم در انطباق عنوان عام به ما هو حجت علی، شک داریم در انطباق عنوان عام به ما هو حجت بر هر یکی از این دو فرد. میام سراغ زید ابن عمرو. خب این عالمه، اما شک داریم آیا اون وجوب اکرام شامل این فرد میشه یا نه. در مورد زید ابن بکر هم شک داریم که آیا عام شامل اون میشه یا نه، و چون ما شک داریم در انطباق عام با وصف حجیت بر هر یک از این دو فرد متباین، پس که انه شک در حجیت داریم و شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت. وقتی ما شک داریم عام با وصف حجیت شامل این فرد میشه یا نه، پس شک ما برمیگرده در به اصل در به اصل حجیت. در مورد نفر دوم هم همینطور، وقتی شک داریم در انطباق عنوان عام با وصف حجیت بر این فرد، این رجوع میکنه به شک در اصل حجیه، و شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت. اینم یه تقریب. خب درست نتیجه هر دو تقریب یکسانه، لکن تفاوت رو ملاحظه فرمودید که در تقریب اول که انه اون چه باعث عدم حجیت می شود تعارض دو اصل، تعارض دو اصالت العمومه، اما اون چه در فرض دوم باعث عدم حجیت میشه مسئله تعارض دو اصل نیست. اینجوری نیست که دو تا اصالت العموم اینجا با هم تعارض بکنند و هر دو ساقط بشن، بلکه اینجا کأنه اصالت العمومی وجود نداره. فرق این دو تقریب در اینه، گاهی ما وجه عدم تمسک به عام در این صورت را تعارض الاصلین و تساقط هما می دانیم، و اخرى عدم و وجود الاصل فی المقام، که هنه در این بیان ایشون میخواد بگه، در بیان دوم میخواد بگه با توجه به اینکه اصل انطباق عام با وصف حجیت نسبت به هر یک از این دو فرد مشکوکه، پس که انه حجیتی در کار نیست، اصالت العموم دیگه وقتی شک در حجیتش بشه با همون بیانی که عرض کردیم، یعنی که انه دیگه حجت نیست. این دوتا تقریب رو ایشون بیان کرده که بالاخره ریشه عدم جواز تمسک به عام در دوران بین المتباینین اذا کان المخصص منفصلن یا تعارض الاصلین است و تساقط هما، یا عدم وجود الاصل فی المقام، یعنی عدم وجود اصالت العموم فی المقام. این در منطقه الاصول جلد 3 صفحه 316 بیان شده. البته ما در ضمن بیان دلیل عدم جواز تمسک به عام در صورت چهارم عمدتاً به تقریب دوم تکیه داشتیم. گفتیم اساساً در جایی که شبهه مفهومی باشه و مردد بین المتباینین، چنانچه مخصص منفصل بیاید و اون مخصص اجمال داشته باشه، اینجا که انه اصالت العموم در کار نیست، یعنی ما چیزی به نام اصالت العموم نداریم نسبت به این مورد تا بخوام بهش رجوع بکنیم، ما بیشتر بر این تقریب دوم تکیه داشتیم. اما تقریب اول هم برای بیان عدم جواز تمسک اشکالی نداره. اینکه حالا ما عرض به حضور شما تمسک بکنیم به این اصل، این معارض بشه با اصل دیگر، این با همون به همون دلیلی که گفته شد، اینم قابل ذکر در این مقام و اشکالی درش نیست. تا اینجا بحث ما در مقام اول تمام شد. گفتیم در مسئله اجمال مخصص ما در دو مقام بحث داریم. مقام اول در شبهات مفهومی است. گفتیم شبهات مفهومی چهار صورت دارن، هر چهار صورت حکمش بیان شد. ملاحظه فرمودید که در سه صورت تمسک به عام جایز نیست، تنها در یک صورت تمسک جایز. مقام دوم درباره شبهات مصداقیه است. در شبهات مصداقیه دیگه ابهام و اجمالی در نای مفهوم نیست، بلکه تردید و شبهه در مصداق خارجی است. مثلا ما یقین داریم فسق به معنای ارتکاب کبیر است، فقط این برای ما روشنه. تردید نداریم که معنای فسق شامل مرتکب کبیره نمیشه، اما در مورد فرد خارجی شک میکنیم. یه عالمی وجود داره، ما نمیدونیم این شخص فاسق است یا نه، مرتکب کبیره شده یا نشده. یا وقتی گفته می شود لا تکرم زیدن العالم، یقین داریم زید عالم از دائره این عموم خارج شده. میدونیم منظور از زید عالم هم زید ابن عمر است، مفهوم خاص برای ما مجمل نیست، لکن در خارج نمیدانیم آیا این شخص زید ابن عمر هست یا نیست. پس شبهه گاهی در مصداقه و الا مفهوم هیچ اجمال و ابهامی نداره. این بحث ما، موضوع بحث ما در مقام دومه. خب اینجا تارتن مخصص لفظیست و اخرى لبی، یعنی گاهی با الفاظ بیان میکنه که فاسق از دائره عام خارج شده، گاهی به لفظ بیان نمیشه، با یک دلیل لبی این معلوم میشه، مثل عقل، مثل اجماع. عقل ما بر اساس ملاکات خودش کشف میکنه که عالم فاسق اکرامش واجب نیست، یا مثلا اجماع قائم میشه بر این که این گروه از دائره حکم عام خارجند. اینجا چه باید بکنیم؟
فرق بین شبهه موضوعی و مصداقی اینجا از چه
جوری منظورتون؟
شبهه موضوعی رو در اصول عملی بررسی میکنیم، مثلا اینجا هم شبهه مصداقی هم فرمودید در الفاظ و...
نه ببینید، شبهه و ابهام و اجمال تارتن در مفهوم است و اخرى در مصداق که توضیحشو دادیم. در یه تقسیم دیگه شبه گاهی در حکم، گاهی در موضوع، اینها با هم متفاوتن. ممکنه در یه جاهایی تداخل پیش بیاد، دقت فرمودید، اما به طور کلی اصلا محط اینها با هم، محط بحث درباره اینها با هم متفاوته. یعنی یه جایی ممکنه عرض به حضور شما این بحث شبهه مفهومیه و مصداقیه، خب اختصاص داره به عام و خاص، اما بحث شبهات حکمیه و موضوعیه ربطی به، یعنی اختصاص به عام و خاص نداره، فرض کنید هیچ خاصی هم در کار نباشه، یه دلیل عامه یا مطلقه یا اصلا دلیل خاصه، دقت فرمودید. اینجا ما در اصل حکم یه وقت شبهه میکنیم، یه وقت شبهه ما در موضوع خارجی است، لذا اینا دو وادی متفاوتن، گرچه در بعضی موارد ممکنه بینشون تداخل پیش بیاد. حالا حکم این دو صورت رو انشالله باید بعدن، یعنی فردا انشالله بیان کنیم. الحمدلله رب العالمین.
الله